بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره روم بودیم، سجده بودیم، ببخشید، آیه 7. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. آیه 7 و 8. آیه شریف آیه 7 یک خبر دیگری است از اسم اشاره ذالک. قبلا گفت ذالک عالم الغیب و الشهاده. آن کی بود؟ الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما. او خدایی که خالق جهان هستی است، اون خدا عالم غیب و شهادت بود، العزیز و رحیم بود. حالا میگه همون خدا چه دارد بفرمایید؟ یه خبر دیگه ازش نقل میکنند که همون خدا الذی است که احسن کل شیء خلقه. پس یا آیه را خبر بگیرید از اسم اشاره ذالک در اول آیه قبلی، یا آیه را وصف دیگری بگیرید برای عالم الغیب و شهاده، یعنی کسی که عالم غیب و شهادت است هموست که الذی احسن کل شیء خلقه. خب پس بنابراین هر دو بله مانعی ندارد. و علی ای حال در این آیه ذات اقدس اله میخواهد یه منتی بگذارد بر سر خلق، یعنی استدلال به همراه امتنانه، یه منت میخواد بگذار. و اون منت چیست؟ حالا بهش عرض میکنم. میگه الذی، اون خدا، ذالک الذی، اون خدا کسی است، یا اون عالم الغیب کسی است، درست شد؟ یا هو الذی، یعنی یه هو قبلش در تقدیر بگیرید، مبتدا الذی خبرش. علی ای حال میگه او خدا کسی است که احسن کل شیء. احسن فعل ماضی است و فاعلش ضمیر هو. او خداست کسی است که احسن. احسن یعنی اتقن. احسان قرار دادن شیء است. حسن یعنی شما یه چیزی درست کنید که حسن باشه، پاکیزه باشه، مرتب باشه، این میشه احسان. حسن یعنی چی؟ یعنی محمودن غیر معیب، یعنی هر کی میبینه میگه به به، و هر چی نگاه میکنن عیبی درش نیست. یعنی خانم یه غذایی بخته، همه میگن به، کسی هم از این غذا نمیتواند عیبی بگیرد. اینجا میگن این خانم این غذا را به بهترین وجه، احسن وجه پخته. یا لباسی دوخته است باز به همین کیفیت، یا کسی کتاب نوشته است به همین کیفیت. این میشه احسن، یعنی اتقن، محکمترین و بهترین وجه. حالا میگه خدا اون کسی است که احسن کل شیء، او خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، متقن و از روی نظام احسن و اکمل قرار داد، کل شیء خلقه، هر آن چیزی را که خدا چه کرد؟ خلق کرده. کل مفعول بهش، شیء مضاف الیه یعنی به خوبی خلقت کرده است هر شیء از موجودات و مخلوقات را. کل شیء خلقه، هر چیزی را آفریده، یک درجه یک، بهترین چیز. توجه کردید؟ خلقه فعل ماضی، فاعلش هو برمیگردد به خدا، مفعول به هم ضمیر متصل هو، هر چیزی را که خدا آفریده است او را بهترین چیز و بالاترین آفریده است. یعنی یکی بیاد بگد اگه این فاصله بین ماه و زمین اگه 10 کیلومتر جا به جا می شد، از اینی که خدا آفریده آقای وسیق بهتر بود، هم چیزی نیست. کسی بیاد بگه فاصله بین خورشید تا کره زمین اگر کم یا زیاد تغییر می کرد بهتر می شد، اگه این فصول سال تغییر می کرد بهتر می شد. بیاد بگه اگه ما انسانها را خدا به جای این که دو پامون را قرار داده بود پاها را به جای دست قرار میداد، دستامون را به جای پا، بهتر بود. و قص علی ذلک، یعنی این آنچه که خدا آفریده میفرماید که تمام هستی است، آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین است خدا آفریده. میگه اون خدا کسی است که احسن کل شیء خلقه، خلقه هر چرا که آفریده به بهترین وجه خلقت کرد، به نیکوترین وجه خلقت کرد. دیگه بهتر از این خلقت امکان ندارد. خب برای شما گفتیم این همون نظام احسنی است که فلاسفه میگن، میگن در آفرینش آنچه که خدا قرار داده از این بهتر دیگه ممکن نیست، از این بهتر دیگه راه نداره. لذا هر مخلوقی که در این نظام هستی پیدا بشود، این به بهترین شکل و متقنترین وجه آفریده شده و لذا دلالت می کند بر خالقش و عظمت خالقش. خب که این چه خالق دقیقی بوده است که به بهترین وجهی این مخلوقات را آفریده است، و هیچ چیزی در وجود وجود ندارد الا این که و شما درش میبینید یه نظامی هست که این نظام چی؟ سنخیت دارد و دلالت میکند بر این که خالقش خالق علیم و حکیمی است، هم داناست هم از روی حکمت تمام هستی را آفریده است. بنابراین این نکته اول، میگه خدا هر چه آفرید او کسی است، او خدا، او عالم الغیب و شهاده، ای خالق هستی، هر آن چه را که آفریده است احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را آفرید به احسن وجه آفرید. احسن همون چیزی است که شما تو فارسی آقای سفری بهش میگید صفت چی؟ صفت افعل و تفضیل به عربی تو فارسی میگین ترین، درسته؟ بهترین، زیباترین، جالبترین، دقیقترین. این ترین قابل تعدد نیست. خب شما میتونید صفت تر داشته باشید، این بهتر از اوست، او بهتر از این است، چارمی از اینا بهتر است. صفت تر تو فارسی میتواند متعدد باشد. این دانش آموز از او یکی درس خوانتر است، سومی از این دوتا درس خوانتر است، چهارمی از این ستا درس خوانتر است. پس صفت تر میتواند تعدد داشته باشد، اما صفت ترین یکیه. یعنی اگه با آقای سفری میگن درس خوانترین دانش آموز شما کیست، یکی رو باید معرفی کنه، میگن فلانی. حالا اینجا صفت ترین هستیست، احسن یعنی بهترین وجه خلقت. این بهترین یکیه، کدومه؟ همینی که خدا آفریده. یعنی از این که خدا آفریده یک کسی بیاد بگه آقا بدن دست من بهتر درست میکنم، محاله، امکان ندارد. تعجب مربوطی. لذا گفتیم فلاسفه میگن نظام هستی نظام احسنه، از این بهتر ممکن نیست. و لذا خدا این نظام هستی را به احسن وجه آفریده. و این آیه همون رو میگه الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه را خدا آفریده بهترین را آفریده. بهترین یکیست، همین آفرینش خدا. اگه شما یه چیزیشو بخن جا به جا کنید، از اون بهترینی چه میشه؟ خارج میشه دیگه، خلاص. بعد میفرماید و بدأ، به واقع عاطفه عطف میکنه بر اون احسنه، میگه و بدأ. و این خدا کیست؟ خدا ایست که بدأ خلقا انسانه. خدا ایست که چرا آغاز کرده آفرینش انسان. خب ببینید در قله مخلوقات الهی کی قرار داره؟ انسان. و لذا وقتی خدا آدم را آفرید خودش به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالق. گفت به به چی درست کرد. خیلی خوب، پس انسان قله آفرینش الهی است. خب این انسان، لذا خدا بهش افتخار میکنه، میگه بدأ، خدایی که تمام هستی را آفریده است آغاز کرده است. به چه آغاز کرده؟ خلقت انسان را. خلقت انسان را از چه آغاز کرده؟ ماده خلقت اولیه انسان ها چه بوده؟ یعنی این خلقت انسان مراد آدم ابوالبشر است، پدر همه من و شما، و زنش حوا. خدا پدر و مادر همه انسان ها آدم ابوالبشر علی نبینا و آلهی و علیه السلام، و هاکذا همسرش حوا را از چه آفرید؟ میگه بدأ خلق الانسان من تین. من ابتدایی است، خدا آغاز کرد آفرینش اینا را از گل. از گل این خلقتو کرده. خیلی خوب، یعنی خاکی که اون خاک را با آب چه کرده؟ خیس کرده، شده گل. یعنی چی از گل آفرید؟ یعنی آدم و زنش خلقتشون از تناسل نیست. آدم و زنش خلقت دفعتا واحده است و خدا گلی را از اون گل این دوتا را آفرید. خب حالا مجسمه سازان گل را تبدیل می کنند به مجسمه، ولی چی چیه؟ جون ندارد، حرکت نمی کند، روح ندارد، عاطفه ندارد، احساس ندارد، حیات ندارد. ولی خدا از گل انسان، آدم و حوا را آفرید. خب پس بدعه آغاز می کند این خدا خلقت انسانها را، یعنی انسانهای اولیه، یعنی آدم و همسرش را از گل آفرینش کرد. ببینید خیلی مهمه از گل این را خدا آفرید. خب بعد اینکه آدم و حوا را آفرید، نسل اونا را چجوری قرار داد؟ آیا نسل اونا را هم باز آفرینش کرد از گل؟ میگه نه دیگه. این آیه 8 تتمه آیه 7 میفرماید ثم جعل نسله ثم للتراخی. یعنی ما این دوتا را آفریدیم، آدم و حوا را، انسانهای اولیه این دوتا بودن، آفریدیم. ثم مدت زمانی گذشت، جعل کی قرار داد؟ خدا قرار داد و خدا خلق کرد نسله، یعنی نسل کیا؟ آدم را. خدا نسل آدم و ذریه آدم و بچه های آدم را دیگه از چی قرار داد؟ من سلالتن. من باز من ابتداییه. خدا قرار داد نسل آدمیان را از یه سلاله. سلاله یعنی چی؟ سلاله یعنی انتخاب شده، یعنی چکیده. یعنی شما ماستا میریزید توی پارچه، آبش خارج میشه، اون ماست میشد ماست چی؟ ماست چکیده. او چکیده سلاله است، صفه است. خب یعنی اون چیزی که چکیده صفه شی، یعنی شما اونو اختیار کردید بقیهش رو ریختید. مثلا سرشیر رو میگیرن، بعد بقیه شیر جدا جدا میکنن، این سرشیر میشه صفه شیر. خب در غنائم مثلا تو روایات خمس یا انفال داریم صفت الغنائم، یعنی اون برگزیده های غنیمت ها. لذا او جواهرات گران قیمت، او کنیزکان گران قیمت، او وسائل گران قیمت، اینا جزء صفت الغنائمه. اینا اختصاص داره، میگه صفت الغنائم مال امامه. آره اون قیمتی ها که اینا قابلیت تقسیم ندارد. ببینید یه دونه الماس کوه نور را، خب این تمام قیمتش به خاطر درشتی این الماسه، اگه بنا شد تقسیم کنن بشکننش که دیگه ارزشش از بین میرد، کلی ارزشش ساقط میشه اگه شکسته بشه. لذا اینا رو میگه مال کیه؟ مال امامه، به معنا این که مال پشتوانه مالی مسلمین قرار میگیرن. همین چیزی که شما الان میگید جواهرات سلطنتی چیه؟ یه پشتوانه اقتصادی است برای کی؟ برای کل مملکت. توجه کردی؟ لزام صفه میشه چکیده، میشه برگزیده. میگه نسل انسانها را خدا خلقت می کند از یک سلالت، یه چکیده، یه برگزیده ای که از اون انتظام میشد غیرش. خیلی خوب، به چی اینجا داره سلاله اطلاق میشد آقای ظفر؟ سلاله اینجا دارد اطلاق میشد به منی مرد. میگه نسل انسانها را ما قرار دادیم از این آب منی، و این آب منی را بهش تعبیر به سلاله می کند، یعنی این برگزیده است، یعنی از تمام مواد غذایی که یه مرد مصرف می کند اینا تحلیل می شد تا از تمام این مواد غذایی و اینا این دو قطر منی چه می شد؟ خارج می شه. پس این دو قطر منی که از مرد خارج میشه، این در حکم یک گزیده ایست از وجود این مرد. بله، بلا تشبیه حالا میشد مثل سرشیر، بلا تشبیه میشد مثل، بفرمایید چه میشد ها؟ مثل رب که به قول شما میگیرن کلی چیزاشو باید بریزن تا رب بشن. خب میگه این سلاله است، چکیده ایست از وجود یه انسان که این چکیده الان شده است تبدیل به این منی. خب ثم جعل نسله من سلالتن. خب این سلاله چیست؟ من، میتوانید من بیانیه بگیرید. الان بیان میکند این سلاله را، میگه من ماء مهین، یا من را من ابتداییه بگیرید، یعنی این سلاله ابتدا میشود به ماء مهین، یا من تبعیضیه بگیرید، یعنی بعضی از این چکیده این ماء مهین است. خب این سلاله چیست؟ ماء مهین. ماء که یعنی آب، که مراد عرض کردیم همون چیز منیست. مهین نقطه، بله مهین از هونه، هون ضعف و حقارت. مهین در لغت عربی با مهین در لغت فارسی ما با هم فرق داره. مهین در لغت عربی یعنی ضعیف، یعنی حقیر، یعنی پست، یعنی یه چیزی که بله قابل توجه نیست. این به حسب چی؟ لغت عربی. لکن تو زبان فارسی ما مهین یعنی مهتاب، یعنی همچون ماه، ماهواره. چی؟ یعنی کسی که چون مهتاب می درخشد. پس ببینید مهین فارسی و مهین عربی دوتا معناست. یه وقت یه آقای این دوتا رو به هم قلب کرده بود و گفته بود آخه چرا خانوما اسم دختراشون رو میذارن مهین؟ و مهین یعنی یه چیز پست و حقیر و ضعیف، و این مهین عربی است. مهین فارسی یعنی مثل ماه، ما همانند ماه. خب میگن چی امروز بهش میگن؟ مهتا یعنی تای ماه. بنابراین زبان فارسی با مهین با زبان عربی فرق داره معنیش با هم. لکن اینجا زبان عربی است، میگه این آب، آب پستی است. چیکارش میکنه این آب؟ بله میرن میشورن، یا توی دستمالی میریزن، یا اگه به لباس بریزن لباسشون رو باید تطهیر کنن، نجس است. یعنی این آب را کسی براش ارزشی قائل نیست. آبیست که ضعیف و حقیر و پست شمرده میشد. خیلی خوب، اون وقت میگه از همین آب پست من نسل انسانها را آفرینش میکنم. چرا؟ چون این نطفه‌ای که قرار است در رحم زن قرار بگیرد از طریق همین ماء مهین است که انتقال پیدا میکند. اگر مردی منی نداشته باشد اصلا چی؟ دیگه نطفه ندارد. اگر قدرت انزال نداشته باشه نطفه نداره. تازه بعضی وقتا قدرت انزال هست، یعنی منی دارد، بازم تو منیش نطفه وجود نداره یا نطفه ضعیفه، لذا نمیتواند زن رو بارور کنه. بعضی وقتا نه، هم منی دارد هم نطفه دارد، هم نطفه قویست، لذا مرد قدرت چه دارد؟ باروری دارد. میفرماید که این خدایی که همه ی هستی رو به احسن وجه خلقت کرد و خلقت انسانهای اولیه را از گل دفعتا واحده خدا آفرید، این خدا نسل این انسانها را در چه قرار داد؟ از یه چکیده ای قرار داد که اون چکیده یه آب پست، یه آب بی ارزش، یه آبیست که میریزنش تو مستراح. خب هیچ کس این آب رو نگهداری نمی کنه، براش ارزشی قائل نیستند. و لذا اون نطفه انسان مجموعه این آب نیست. لذا الان که مثلا برای این مؤسسات ناباروری منی مرد خریداری میشد، این منی رو که بخواهن تزریق کنند به یه خانومی تا بارور بشد، خود این منی به این شکل بل سفیده بفرمایید اینا نیست. این منی رو داخل دستگاه قرار میدن، مواد زائدش رو میگیرن، اون خروجی که از دستگاه میاد بیرون اصلا سفید نیست، قرمزه، شبیه خون، اون نطفه اصلیست. و لذا بعضی وقتا به یه خانمی رو بخواهن بارور کنند که حالا یا شوهر نداره یا شوهرش نطفه نداره، اون نطفه رو بهش تزریق میکنن. تعجب میکنی؟ و اون اصلا رنگش به اضافه بله بقیه خصوصیاتش با خصوصیات منی فرق داره، یعنی رنگش، طعمش، مزهش، بفرمایید چی؟ این سفتی و شلیش، اینا کلن با منی تفاوت داره. یعنی تازه نطفه انسان داخل این آب قرار داره، یعنی این همش نطفه نیست، اجزاء زائدی دارد که تو آزمایشگاه اون اجزاء زائد رو میگیرند و قسمت نطفهشو فقط جدا میکنند. خب اسپرمشو احسن، اسپرم را که حالا ما میگذاریم اسمش نطفه است، اون قسمت نطفه اصلی رو جدا میکنند و برای باروری همون استفاده میشه. میفرماید نسل انسان دیگه بستگی به این آب داره و این آب یه آب خیلی پسته و خدا نسل انسانها را از این قرار داده. یعنی دیگه بعد آدم و حوا هیچ انسانی از گل آفریده نمیشد. دیگه بعد آدم و حوا داستان نسل انسانها از تناسل ایجاد میشه. یعنی ما باید یه زنی داشته باشیم، یه مردی داشته باشیم، این زن و مرد با هم باشند تا از اینا یه فرزندی متولد بشه و خلق بشه، لکن خلق این فرزند بازم چیه؟ آفرینش الهی است. خانم بچه را خلقت میکنه؟ آقا خلقت میکنه؟ نه، این زن و مردم یه عملیاتی را انجام میدهن. خالق در این عملیات کیست؟ خدا. لذا هزار مرتبه ممکن است این داستان اتفاق بیفته اما خلقتی انجام نشه. زن و شوهرایی که بچه دار نمیشن همون کاری رو میکنن که زن و شوهرایی که بچه دار میشن میکنن، ولی خدا خلقت نکرده برای اونا، تقدیر نکرده برای اونا خلقت خودش رو، لذا بچه دار نمیشن. ترجمه کنم. یه وقت بله، یهب لمن یشاء ذکورا و یهب لمن یشاء اناثا و یجعل من یشاء اخی. به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی بخواد پسر میده، به هر کی بخواد هر دو رو میده، به هر کی بخواد اصلا نمیده. کی بتونه بگه چرا؟ هیچکی. همه چیه؟ خلقت الهی است. خب خدا خلقت کرده، لکن خدا این خلقت رو در این مسیر قرار داده. و الا پدر خالق است، و لذا بعضی وقتا پدر و مادر مثلا چه میخوان؟ پسر میخوان. اولاد چه میشه؟ دختر. دختر میخوان، پسر میشن. اصلا نمیشن. بعضی وقتا نمیخوان دا میشن. بهش میگن چی؟ امروز حاملگی های ناخواسته، درسته؟ اصلا نمیخوان اولاد به هر دلیلی، ولی خدا بهشون میده. یه عده میخوان، نمیدن. خب لذا چند تا زنم میگیرن. مرحوم عموی بزرگ ما حاج نورالله 4 زن داشته، اولاد نداره، بچه دار. این زنان هم هی گرفته بچه دار بشن، نمیشون. و لذا اصلا اولاد نداره و دلش بچه میخواسته. میگفته من دلم میخواد یه دختر داشتم، کور و کچل و، ولی یه اولاد داشتم، اما نه، خدا بهش نده. اون همه قدرت و ثروت و بفرمایید همه چی خدا بهش داده بود، بهش میگفتن شانورالله، اینقدر قدرت. خب اما اولاد خدا بهش نده و اینقدر دلش بچه میخواست، لیکن خدا بهش نداد، اولاددار نشد اصلا. توجه کرد؟ حتی از زنای مختلف. لذا زناش بله صداش میزدن، یکی آب میورد، یکی چای سحر برش میورد، یکی گز میورد، یکی چه میورد، لیکن فایده نداشت. اونی که باید باشد بین زن و شوهر که اولاد است، وجود پیدا نمی کرد. و لذا بله خود این جعل، این که بین یه زن و مرد خدا این خلقت رو قرار داده، یعنی نظام خانواده، یعنی یه خانواده شکل بگیرد. خب و این خانواده تلاش کند برای این که این بچه های خودش را به ثمر برسونه، مسئولیت پذیر باشن. خانم آقا در مقابل بچه هاشون مسئولیت بپذیرن، بچه ها رو بزرگ کنن، تربیت کنن، به ثمر برسونن، به نتیجه برسونن. و اینا نکات مهمی است. لذا می‌فرماید دیگه بعد خلقت اولیه تقدیر الهی بر این قرار گرفت که نسل بشر از طریق تناسل ادامه پیدا کند. توالد و تناسل، اینا ازدواج کنن، باردار بشن، فرزند پیدا کنن و نسل به این نحو زیاد بشن. این آیه 7 و 8 تا آیه 9 انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.